الرحمن الرحیم درس مکاسب کتاب البیع صفحه 92 سطر 34 جلسه 58 توسط استاد مروی مورخ 8/11/1380.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أقول المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا يتزمن إلا إنشاء واحدا وهو التملك. بحث در تنبیه هشتم. در این مطلب بود که آیا گفت گفتگوی ناقص مؤثر است یا نه. اقوال در مسئله نقل شد، سپس مرحوم شیخ به یک تناقض در کلمات علما در این مسئله اشاره کرده. فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه با یک توجیه خواستن این تناقض رو برطرف کنن. شیخ انصاری بر این توجیه سه اشکال رو وارد می کنن. اشکال اول رو دیروز بیان کرد. اشکال دوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند شما فرمودید محل بحث آن موردی است که طرفین علم دارن به فساد عقد و گفتگو. با این که علم به فساد دارن ولی با رضایت یک دیگر جنس رو مبادله می کنن. گفتید این معاتات رو علما صحیح می دونن. مرحوم شیخ می فرماین به کلمات علما که مراجعه می کنیم علما اشاره نمی کنند به علم به فساد یا جهل به فساد. علم طرفین به فساد عقد رو در حکم دخیل نمی دونن.
بلکه محقق ثانی تصریح میکند، همچنین بقیه علما، اگر عقد فاسد بود کان معاتاتن، چه طرفین علم به فساد داشته باشن یا نداشته باشن. اشکال سوم به توجیه فاضل جواد این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند شما گفتید که پس از عقد فاسد رضایت بعدی به وجود میاد، این رضایت کار رو درست میکنه. ما سوال میکنیم این رضایت بعدی چگونه است؟ دو حالت داره. حالت اول این است که فرض کنی با این که می داند عقد فاسده، به عقد و معاوضه کار نداره. به تعبیر ما از مشتری خوشش اومده، دلش میخواد مشتری در کتاب او تصرف کنه، یعنی یه اباحه مجانی است از سوی بایع به مشتری و هاکذا طرف مشتری. اگر میگویید این رضایت یعنی اباحه مجانی به معاوضه کار نداره، اباحه مجانی در حکم معاتات نیست، بلکه اباحه مجانی احکام خاص خودش رو داره. مثلا جنسی که به شما اباحه مجانی شده تا وقتی علم دارید طرف راضی است میتونید در او تصرف کنید، ولی حق ندارید او رو به فرد سالس بفروشید. اما در باب معاتات اجازه تصرف این است که حق فروش به غیر دارید، اگر هم فروختید به غیر یا جنس تلف شد معاتات لازم میشه. اما اباحه مجانی این احکام رو نداره. پس اگر این رضایت بعدی اباحه مجانی است، معاطات نمیشه. حالت دوم این است که بگوییم رضایت بعدی یعنی رضایت به معاوضه که با قبض و اقباض مشخص میشه، یعنی بایع و مشتری ولو میدانن عقد فاسد است، گفتگو ناقص است و او مؤثر نیست، اما راضیان کتاب به پول مبادله بشه، نشانه رضایتم این است، با این که عقد فاسد است پول و کتاب رو قبض و اقباض می کنن و با یک دیگر مبادله می کنن. اگر مقصود از رضایت این گونه رضایت است، این که از محل بحث خارجه، شکی نیست اینجا با این رضایت جدید و قبض و اقباض معاطات محقق شده، اینجا کسی اختلاف نداره. محل نزاع که ظاهر کلام محقق ثانی هم هست این است که همان گفتگوی ناقص و رضایت در بطن او در حکم معاطات باشه و الا رضایت جدید و عقد جدید و قرارداد فعلی جدید خودش معاطات است بلا شک و شبهه. پس نتیجه این شد با سه اشکال توجیه صاحب مفتاح الکرامه تناقض رو در فتاوای علما برطرف نکرد. این خلاصه توضیحاتشون. اینجا عبارت رو بخونیم تا بس بردیم. بله. نه، ممکنه اینجا فرض کنیم طرفینی هست، ولی اباحه مجانی یه طرفی هم میشه. ممکنه فرض کنیم طرفینی باشه، یعنی نه اینکه مشروط باشه، مشروط نیست اینجا. اباحه یعنی باید مشتری خوشش آمده میگه باشه برو داری کتاب تصرف کن، ممکنه مشتری هم بگه باشه شما هم در پول تصرف کن، ممکنه نگه، هیچ ارتباطی با هم نداره، هیچ تلازمی با هم نداره. مقصودی اگر بگید تلازم دارن خود دیگه اباحه مجانیه نمیشه دیگه، اون میشه معاوضه دیگه اگه تلازم باشه. بفهم یعنی رضایت جدیده، یعنی رضایت جدید، رضایت با تقابض، رضایت با تقابض یعنی معاطات جدید. پس عقد فاسد خط قرمز بکشید روش، لذا شیخ انصاری میگن آقای فاضل جواد این توجیه شما با ظاهر کلام محقق ثانی نمیسازه. محقق ثانی میگوید همان عقد فاسد کان معاتاته. نه ایشون میگن رضایت با تقابض جدید معاتات است. بسیار خوب. خیلی خوب. بله. پس دیگه تناقض ثابت شد. پس دیگه در اون موردی که عهد تناقض ثابت شد، حرف شیخ انصاری ثابته. شما هم تایید کردید شیخ انصاری رو. فاضل جواد خوشحال نشن، مؤید نباشن. چی؟ خب خیلی خوب. خب رضایت داشتن، عقد خط قرمز روش، درسته؟ پس یه رضایتی هست. عقد یعنی بی عقد دیگه، اون هیچی میخواید بگید دیگه. تقابض جدید کاشف از یه رضایته. خیلی خوب. چیه؟ نه خب ما از کجا میفهمیم؟ خب عقد که فاسد تموم شد، عقد که فاسد تموم شده، الان ما از کجا میفهمیم رضایت طرفین است؟ فاضل جواد میگه از تقابض میخوایم بفهمیم رضایت است. از چی؟ قبلا چی بگن؟ قبل از عقد بگن؟ چون که اصلا اگه در حال عقد بگوین چه عقد فاسد چه عقد صحیح، ما راضی هستیم به این عمل، خب دیگه جای بحثی نداره اصلا. کسی که اینجا حرفی نمیزنه که نه، این رضایت از کجا کشف میشه؟ از قبض کشف میشه. میخوان بگن بلا کسی داره عقد میخونه از اول تصدیق کنه آقا چه عقد فاسد چه فاسد، نه من میخوام این جنس با شما مبادله کنم، یعنی قرارداد اون مبادله است، یعنی عقد هیچی، یعنی از اول میخوام معاتات انجام بدم، به عقد کاری نداره. اینا که محل نزاع نیست. خیلی خوب. اب نداره، رضایت مستمر است، کاشفش هم تقابضه، این حرفی نیست. اب نداره. اثر عقد که نمیشه، اثر رضایت میشه. اگه اثر رضایت شد میشه معاتات، رضایتی که به همراه قبض باشه میشه معاتات. خیلی بفرمایید. خب خیلی خوب. فاضل جواد میگن نه. خیلی خوب. چی میگه محقق ثانی؟ میگه ولو فسده، همون بیع فاسد مفید ملکیت است. خب حرف همینه، شیخ انصاری دارن همینو میگن. میگن آقا خب خیلی خوب. فاضل جواد نه، رضایت کاشف از رضایت چیه؟ اگر کاشف از رضایت عقد مرحوم شیخ میخوان بفرماین، او عقد که خودتون میگید فاسده، پس اون چی که از این رضایت کشف میکنه قبض جدیده. تصریح داره توی عبارت فاضل جواد. نه اقدام به عقد نیست، اقدام به قبضه. او که فاسد شد، نه اقدام به عقد کردن. لذا بعد اگه بهشون بگن عقد فاسده، عقد جدید انجام میدن. خب اجازه بدید، رضایت از عقد حاصل شد. عقد که فاسد باشه، عقد فاسد، فاضل جواد هم قبول داره ثمره نداره. عقد فاسد شد، معلولش هم فاسد میشه. اما رضایت هست. رضایت از کجا هست با اینکه عقد فاسده؟ از اون تقابض بعدی، او بی که باطل شد، او که فاسده. دقت نکردید. ببینید میگن رضایت انگیزه شده عقد انجام بدن، درسته؟ خب عقد باطل شد. خب حالا عقد که باطل میشه، اینجا دو تا حالت داره. طارتا میان پیش حاکم میشن میگن آقا عقد باطل، چیکار کنیم؟ میخوایم همین ملکیت انجام بشه. حاکم میشن میگه عقد جدید بخونید. این کارو نمیکنن. میگن رضایتمون مستمر، از کجا بفهمیم اینا؟ طارتا عقد فاسده، میرن دنبال کارشون. نرفتن دنبال کارشون، هنوز رضایتشون هست، از قبض میفهمیم. پس بنابراین قبض به زمینه رضایت میشه معاطا. عبارت دقت کنید، روشن مطلب. اقول اشکال اول به کلام فاضل جواد دیروز توضیح دادیم، امروز عبارت رو میخونیم. اقول المفروض ان السیقة الفاقدة لبعض الشرائط لا يتضمن الا انشاء واحدا هو التملیك. اشکال اول مرحوم شیخ انصاری این شد که به فاضل جواد فرمودن که شما میگویید این رضایت تازه پیدا شده، رضایت از قبض استفاده می شود. اون رضایتی که به دنبال عقد بود، عقد فاسد بود، عقد فاسد ملکیت نمی آوره، ملکیت چم از بین رفت. پس بنابراین دیگه اذن باقی مونده معنا نداره، چون سبب اذن عقد بود، عقد نابود شده. مفروض این است ان صيغه الفاقده لبعض الشرائط، صيغه ای که فاقد بعض شرائط است، لا يتضمن دربر ندارد الا انشاء واحدی را که او تملیک باشه. فرض اینه که اون صيغه تملیک نمیاره و من المعلوم ان هذا المقدار، این مقدار که اون انشای تملیک میخواسته بیاره، لا یوجب بقاء الاذن الحاصل فی ضمن تملیک، این صیغه فاسد این مقدار باعث نمیشود بقاء اذن حاصل رو در ضمن تملیک. فرض اینه تملیک نیست، پس دیگه اذن در تصرف هم نیست بعد فرض انتفاع تملیک. بعد از این که صیغه موجب تملیک نبود، اذنی هم برای تصرف ندارن طرفین. میگید اذن رو از رضایت میفهمیم، رضایت رو از قبض میفهمیم. پس معلوم میشه یک انشاء جدید یک قبضه، این انشاء جدید به قبض رضایت آورده، اذن آورده، اینم که میشه معاطات جدید. و الموجود بعده، اون چی که پیدا میشود بعد از اون عقد فاسد، ان کان انشاء آخر فی ضمن تقابض، اگر میگید اون یه انشاء جدید در ضمن تقابضه، خرج عن محل الکلام، که از محل بحث خارجه. چرا؟ لأن المعاطات هین ازن انما تحصل به، معاطات حاصل شده است به این تقابض جدید، لا بالعقد الفاقد للشرائط، نه به عقد فاقد الشرائط. با این که ظاهر کلام شهید و محقق ثانی اینه که خود همون عقد معاطاتو میاره، ما انک عرفت ان ظاهر کلام شهید و المحقق ثانیه، ظاهر کلام شهید ثانی و محقق ثانی حصول المعاوضه، این که معاوضه و مرازات رضایت طرفین، به خود اون اشاره مفهم به قصد بیع صادر می شود، اونجایی که طرف اشاره کنه، یا به خود اون صیغه ناقص اون عرض کنم معاوضه حادث می شود، و به نفس صیغه الخالیه عن الشرائط. مقصودشون اینه اگر خود اون عقد خالی از شرائط معاوضه رو رسون، آیا این مؤثره یا نه؟ میگن در حکم معاطاته. پس آقایون همون عقد فاسد رو در حکم معاطات میدونن، شما رضایت بعدی به اضافه قبض رو در حکم معاطات دونستی، یکی کسی بحثی نداره. لا به تقابض الحاصل بعدهما، نه اون تقابضی که حاصل میشود بعد از این که اشاره از کنم اشاره بود، بعد از این که صیغه فاسد بود، بعد از اون میگی تقابض رضایت رو کشف میکنه، یکی میشه معاطات جدید، جای بحث نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، و منه یعلم، از این توضیحات روشن میشود فساد ما ذکره من حصول المعاطات، این که ایشون فرمود معاطات حاصل میشود به تراز جدید بعد العقد، دقت کنید به رضایت جدید بعد از عقد که فاضل جواد میگه، غیر مبنی على صحت العقد، که اون مبنی بر صحت عقد نیست. اینا مقدمه برای پاسخ از اشکال دوم است در حقیقت، که آقای فاضل جواد شما میگید معاطات با رضایت جدید پیدا میشه، رضایت جدیدم مبنی بر عقد فاسد نیست، مبنی بر قبض است، این از محل کلام خارجه. این جواب اول. حالا ثم انما ذکره من التراز الجدید، این که ایشون فرمود رضایت جدید بعد العلم بالفساد، فرمود اگه طرف این علم به فساد داشته باشن رضایت جدید پیدا می شود. پس بنابراین محل نزاع اونجاییست که علم به فساد داشته باشن، با این که علم دارن عقد فاسده، رضایت جدید بیارن، قبض جدید بیارن. این می فرماین ظاهر کلمات علما این مورد نیست، اونا اصلا علم به فساد رو دخیل نمی دونن، اونا میگن عقد فاسد مطلقا در حکم معاطات است. علما بالفساد املا، ثم انما ذکره. اشکال دوم، اون چرا که ذکر کرد او را از ترازی جدید بعد از علم به فساد، ما اختصاصی با ای که مورد و اختصاص داد به ما ازا علما بالفساد، با اونجایی که طرفین علم به فساد دارن دون غیره من از صبر، اما اگر جای علم به فساد نداشته باشن در حکم معاطات نیست، این با کلام آقایان منافات داره، این درست نیست. ما ان کلام الجمیع مطلقون، با اینکه کلام همه علما که میگن اون عقد فاسد در حکم معاتات مطلقه، نمیگن اذا علم بالفساد بعدن در حکم معاتات میشه با رضایت، میگن نه عقد فاسد در حکم معاتاته. پس این توجیه نشد، آخرش تناقض باقی است. از یک طرف علما میگن عقد فاسد در حکم معاتاته، از یک طرف میگن مؤثر نیست، تناقض باقیه. حالا با این اشکال اول و دوم یرد و علی، اشکال اصلی اشکال سوم است. انهاز ترازی، این رضایتی که شما بعد از عقد فاسد میگید، فاضل جواد تصریح کرد در کلماتش، دوستانم یک کمی کمتر دقت کردن در کلمات فاضل جواد که تصریح میکنه به این ترازی جدید بعد از عقد که به عقدم هیچ کاری نداره، ارتباطی به عقد نداره. این ترازی جدید که شما میگید آقای فاضل جواد، سوال میکنیم، امکان ترازیان آخر حادثاً بعد العقد، اگه یه ترازی جدیدی است که بعد از عقد حادث شده، میگن ولو عقد فاسده اما طرفین میبینن این معامله به نفعشونه، میگن بایی که عقد فاسده بازم ما راضییم، خب ما سوال میکنیم این ترازی به نحو معاوضه و معاتات یا یک اباحه مجانی است؟ فین کان لا علی وجه المعاتات، اگر به شکل معاتات نیست، بل کل منهما رضی به تصرف الاخر فی ماله، بلکه هر یک از این دو راضی است دیگری در مالش تصرف کنه، من دون ملاحظه رضا صاحبه به تصرفی فی ماله، بدون این که ملاحظه کند رضایت رفیقش رو به تصرفش در مال او. میگه من کار ندارم مشتری سمنو به من میده یا نه، من دوست دارم این آقای مشتری در کتاب من تصرف کنه، مشتری هم بگه من دوست دارم در پول تصرف کنه، به کتاب توجهی ندارم. اگه اینه که خب این اباحه مجانی است، فهازا لیس من المعاتات، یکی معاتات نیست، بل هی اباحه مجانیه من الطرفه، اباحه مجانی از طرفین. البته میدونید قطعا مقصود فاضل جواد آقایون دیگه هم این نیست، حالا مرحوم شیخ در مقام فرض میگن این اباحه که میگید عقلا از دو حال خارج نیست، یا این رضایت یه اباحه مجانی است، یک اباحه طرفینی است. اگر اباحه مجانی باشد معاتات نیست، اگر اباحه طرفینی باشد شما قبض و کاشف میدونید، یک معاتات جدید به عقد کاری نداره. بل هی اباحه مجانی من الطرفین، اگه خلاصه میگید این اباحه یک اباحه مجانی از طرفین است، خب اینجا احکام اباحه مجانی رو داره، احکام معاتات رو نداره. علم بر رضا. تا وقتی در اباحه مجانی انسان علم بر رضایت داشته باشه اباحه هست، هر جا شک کرد در علم بر رضایت دیگه نمیتونه در اون جنس تصرف کنه. اما در باب معاتات وقتی جنس و انس کسی به انسان اباحه تصرف کرد، انسان شک که در رضایت هم بعدن داشته باشه، رضایت اولی کافی است تا وقتی رجوع نکرده. اما اباحه مجانی چنین نیست، تبقا اباحه مجانی باقی میموند مادام العلم بر رضا، تا وقتی که علم بر رضا بالفعل باشه. ولا یکفی فی عدم العلم بر رجوع، در اباحه مجانی عدم علم بر رجوع کافی نیست، من نمیدونم فلانی مراجعه کرده یا نه، باید علم بر رضایت داشته باشم. لانه کالاذن الحاصل من شاهد الحال، به خاطر این که این رضایت در اباحه مجانی مثل اذنی است که از شاهد حال حادث میشود. اذن حاصل از شاهد حال مثل اینه که طرف باقی داره، فرض کنید در باغشو باز میگذاره، میگه از این درخت توت هر کی میخواد بیاد استفاده کنه. فردا هم که شما دیدید در باغ بازه، نمیتونید بگید این شاهد حال دلالت میکنه رضایتش هست بازم من برم از اون توتا مصرف کنم. نه خیر، اینجا باید شما احراز کنید رضایت هر آن او رو، هر آن نیاز به احراز رضایت هست. اما در باب معاتات چنین نیست، همون رضایت اول مستدام است ولو دیگه بعدن احراز رضایت نشود. ولا یترتب علیه اثر المعاتات، در اباحه مجانی اثر معاتات بار نمی شود. من اللزوم به تلف احد العینه، اگر یکی از دو عین تلف شد اینجا معاتات لازم میشه، اما اباحه مجانی لازم نمیشه. او جواز التصرف الی حین العلم بالرجوع، یا در باب معاتات تصرف جایز تا حین علم بالرجوع، در اباحه مجانی یا حرفا نیست. خلاصه اگر اباحه مجانی است پس ربطی به معاتات نداره، نگید معاتات. وین کان علی وجه المعاتات، اگر این رضایت جدید بر وجه معاتات است، فهذا لیس الا تراز السابق علی ملکیت کل منهما لملک الاخر. دقت کنید آقای فاضل جواد، اگر این رضایت رو شما رضایت جدید میدونید، در حقیقت این رضایت جدید نیست، همون رضایت قبلی است. پس رضایت قبلی اگر باشه عقدش باطل شد، دیگه اگه قبض نداره که اون رضایت قبلی عقدش فاسد بوده، تصرف فایده نداره، معاتاد نمیشه. و اگر میگویید قبض جدید است اون رضایت رو میفهماند، این میشه معاتاد جدید، محل بحث نیست. پس به امکان علاوه که معاتات، اگر اون رضایت به شکل معاتاته، اولا فازا لیس الا تراز سابق، این همون رضایت سابق بر ملکیت هر کدوم از این دو ملک دیگری رو، ولیس ترازیان جدیدان، و یک رضایت جدید نیست. بناهن علا ان المقصود بالمعاتات تملیک، بنابراین که مقصود به معاتات تملیک باشد، کما عرفته و از کلام مشهور خصوصا محقق ثانی، این رضایت جدید تملیک جدید نیست. فلا یجوز له ان یرید بقوله، بنابراین جایز نیست محقق ثانی با قول متقدم خودش از سیاق العقود که فرمود ان السیقه الفاقده للشرائط مع الترازی يدخل في المعاتات، ما درست نیست این کلام ایشون رو بگیم مراد رضایت جدید است. التراز الجدید، این رضایت جدیدی است که حاصل می شود بعد از عقد، کاشف از اونم قبض است. لا علاوه المعاوضه، نه بر شکل اون معاوضه جدید، بلکه همون قرارداد قبلی. خلاصه میخوان بفرماین این کلام محقق ثانی رو اگر شما حمله بر قرارداد جدید میکنید، این قرارداد جدید یه قرارداد جدید جای بحثی نیست. اگر میگید همون قرارداد سابق است و الان مؤثر است، خب پس تناقض پابرجاست. در جای دیگه علما میفرماین اون عقد فاسد مؤثر نیست، تناقض برطرف نمیشود. و تفصیل الکلام ان المتعامله، بله 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 بله، فتوای علما مطلقا، نه نظر شیخ، دقت کنید کلام محقق ثانی مطلق. نه نگفتن علم به فساد، کجا گفتن علم به فساد؟ عبارت محقق رو ببینید، علم به فساد در عبارت محقق ثانی نیامده. حالا دقت کنید چی؟ خیلی خوب، فاضل جواد میگن محل نزاع علما در علم به فساد است، علم به فساد تو کلام محقق ثانی شهید ثانی نیامده. خب ببینید نه نه نه، محقق ثانی میگه در صورتی که علم فساد داشته باشن رضایت جدید عقد جدیده، لذا فایده داره. اگه علم به فساد نداشته باشن فایده نداره اصلا. بله نه 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 خیر، طریق اولویتی نیست. نه 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 اینجوری نیست، نه 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 اینجوری نیست. و تفصیل الکلام ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط. شیخ انصاری برای برطرف کردن این تناقض هیچ نکته ای رو مطرح نمی کنه، وارد میشن در مطلب دوم حکم گفتگوی ناقص رو مطرح میکنن که خلاصه ما به تناقض کلمات علما کاری نداریم، میخوایم بررسی کنیم این گفتگوی ناقص مؤثر است یا نه. والا شما ممکنه بگید که خلاصه با این تناقض ما چیکار کنیم؟ حرفای فاضل جواد که قبول نکرد، این تناقض بین کلمات علما رو ما چیکار کنیم؟ چطور تناقض؟ نه معاتات نیست، نه. از یک طرف میگن عقد فاسد در حکم معاتاته، از یک طرف میگن عقد فاسد مؤثر نیست، نه تناقض نداره؟ ما به معاتات کاری نداریم، ما به این جمله کار داریم. یه وقت میگن عقد فاسد در حکم معاتات است، یعنی گفتگوی ناقص میشه معاتات، یعنی درست مؤثره. یه جا میگن نه عقد فاسد مؤثر نیست، اینا با هم تناقض داره. یک کلمه در تناقض وحدت محل شرطه. شما تو کلمات علما بگردید، خیلی مرحوم شیخ اینجا زیرکی کردن، تو کلمات علما بگردید ببینید احدی از علما یه نفر است این دو مطلب رو بگه. تو عبارات دقت کنید، ما تو جزوه‌ام با ظرافت اشاره کردیم که به نقطه برسید. یک طرف کلام مال محقق ثانی است، یک طرف کلام مال محقق اوله. محقق ثانی میگوید بیع فاسد عقد فاسد در حکم معاتات است، یعنی محقق ثانی. محقق اول صاحب شرایع میگوید عقد فاسد زمان آور است مؤثر نیست. تناقضی در مسئله وجود ندارد. شما اگه این دوتا فتوا رو از یکی از علما پیدا کردید و بحث کنید که تناقض رو چجوری برطرف کنید. اینم دقت در کلام که حالا بعد دقت میکنید روشن میشه. حالا بگذر شیخ انصاری میفرماین تفصیل کلام این است که گفتگوی ناقص پنج صورت براش متصور است. صورت اول این است که عقد فاسد رو انجام میدن، هیچ توجهی ندارند که این عقد فاسد است. طرفین هم از این مبادله دل خوشی ندارند، یعنی اینجور نیست که این معامله برای طرفین چنان سودی داره که حتما باید انجام بشه. لذا اگر بعد جنس رو مبادله میکنن به این خاطر است که مجبورن، فکر میکنن عقد درست بوده، لذا حالا میگن قراردادی بسته ایم، مجبوریم جنس رو به طرف تحویل بدی. اگرم تحویل ندیم به زور از ما جنس رو میگیره. مرحوم شیخ میفرمایند در این فرض تصرف در جنس بر طرفین درست نیست و بی باطل است، به خاطر اینکه اینجا همه فعل و انفعالات مبتنی بر عقد شد، عقد فاسد و باطل است، عقد فاسد باعث جواز تصرف نمیشه. این یک صورت. صورت دوم این است که عقد انجام شده است، فکر میکنن عقد صحیح است، رضایت به مبادله دارند به خاطر عقد، میگن چون قرارداد بستیم راضی به مبادله است. اینجا هم این رضایت معلول عقد است، عقد فاسده، عقد فاسد اثر ندارد. صورت سوم این است که عقد فاسد است، طرفین می دانن عقد فاسده، عقد فاسدم شرعا مؤثر نیست، می گوین ما به شرع کار نداریم، ما خودمون مشرعی، بر طبق شریعت ما این عقد فاسد هم مؤثر. خب اینجا هم بلا شک و شبهه حاکم شرع حکمش این خواهد بود عقد فاسده، در شریعت اسلام عقد فاسد مؤثر نیست، طرفین حق تصرف ندارد. صورت چهارم این است که طرفین می دانند عقد فاسد است، با هم قرار می زارند به عقد فاسد توجهی نداریم، با قبض و اقباض یه تملیک جدید انشا میکنیم، و مبادله جدید. اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند با قبض و اقباض معامله جدید محقق شده، تملیک جدید است، معاطات است و صحیح می باشد. صورت پنجم توضیح داره با حکمش و تطبیق یک قسمتی از عبارت برای فردانش.